أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة لأعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه وجعلنا من خير عوانه وأنصاره. مرحوم شیخ بحثشون رسید به صفحه 197 الثالث من طرق انکشاف قول الامام علیه السلام لمدعی الاجماع الحدث. خب مرحوم شیخ فرموده بودن که آقا ما وقتی که نقل اجماع رو میبینیم یا اساساً این نقل اجماع نقل رأی معصوم نیست، چون آقای مدعی اجماع از یه لفظی استفاده کرده که کلن با این لفظ نقل رأی معصوم نکرده، بلکه رأی فقها کرده، رأی علما کرده. اون اصلا کلن نقل سنت و نقل رأی معصوم نکرده که تحت ادله حجیت خبر از معصوم بخواد واقع بشه، یا اینکه نه از یه لفظی استفاده کرده که درش معصوم هم بوده، لحاظ شده و متضمن رأی معصوم هم هست. خب توی این دومی، تو فرض دوم، مرحوم شیخ فرمودن که اینجا باید ببینیم که مبنای این که این آقا به رأی معصوم رسیده و داره میگه معصوم هم در بین مجمعینه چیست. اگر مبناش حس باشه، یعنی همون بحث اجماع دخولی، حالا یا اجماع تشرفی، مثلا اون حالا یه مدل اجماعیه که ممکنه خیلی کم نادرن ادعا بشه که مثلا یه نفر مشرف بشه خدمت حضرت و بپرسه مسئله رو، حضرت بگه که آقا بله مثلا رأی من این است، ولی برای اینکه من در رؤیا فکذبوهو، برای این که تکذیب نشه که آقا من حضرت حجت رو دیدم و حضرت فرمودن حکم مسئله اینه، لذا میاد به جاش ادعای اجماع میکنه تو مسئله، یا اجماع بر اینه. خب حالا به هر حال اینا حسی هن، ولی این حسی ها واقع نمیشن، واقع نشدن، مورد نداشتن. اون تشرفی هم که برای ما ثابت نمیشه که این آقا اینجا که الان گفته اجماع این است واقعا حسن تشرف پیدا کرده بوده، ولی برای حفظ ظاهر اومده ادعا اجماع کرده. خب اینا هر ما اصلا از کجا ثابت بشه که الان مدعی اجماع تشرف داشته و این اجماعی که الان داره میگه در مسئله اجماع است، این یه پوششه، مثلا یه پوششه و خود حضرت رو دیده، ما که نمیتونیم اینا رو احراز کنیم. لذا اینا اصلا مورد نداره. اون اجماع دخولی هم که حضرت در بین جماعتی داخل بوده و اینا، اون اصلا مورد نداره. لذا این هیچ میمونه. چی میمونه؟ مبنای لطف که مطرح شد و اونم نقد شد، و مبنای حدس که امروز حالا میخواییم بهش بپردازیم. در اجماعی که رو مبنای حدس بخواد گفته شده باشه، حدس اینجا منظور اون چیه؟ یعنی حدس ناقل. خود اون آقای ناقل اجماع، خود اون آقای مدعی اجماع که داره اجماع رو نقل میکنه، خودش حدس زده که رأی معصوم هم اینه. لذا یعنی یه تعدادی از فقها رو دیده که نظرشون همه یکیه، لذا از همین اجماع فقها حدس پیدا کرده باشد به اینکه رأی معصوم هم این است. بعد حالا اومده از یه لفظی استفاده کرده که این لفظ مشتمل رأی معصوم هم هست. خب پس این حدس الان منظورمون حدس خود ناقل، خود مدعی اجماعه، نه اون منقول الی، با اون هم کاری نداریم. اینجا مرحوم شیخ میفهمد اینم خودش باید ببینیم که چند جوره. احدهما ان یحصل له، یعنی لخود این ناقل، ذالک یعنی همین حدس، من طریق که لو علمنا بهی ما خطعناه فی استکشافهی. آقا یه وقت هست ما میدونیم این از یه راهی حدس پیدا کرده که اگر اون راه به ما هم میرسید، دم دست ما هم بود، ما هم واقعا همون حدس برامون ایجاد میشد. خب ببینید این منظور شیخ الان اینجا چیه دقیقا؟ مرحوم شیخ میخواد بگه آقا بگذارید ما یک تقسیم اولیه داشته باشیم برای موارد اجماع حدسی. موردی که این آقای مدعی اجماع، ناقل اجماع، از این وقت میگیم ناقل اجماع یا مدعی اجماع یکی هم دوستان تو ذهنشون باشه. مورد اول اونجاییه که این آقای ناقل اجماع این از مبادی محسوسه براش این حدس ایجاد شده باشد. مبادی محسوسه منظورمون چیه؟ یعنی واقعا خودش حس کرده، فتاوا را تتبع کرده، دیده تو کلماتشون، دیده تو کتاباشون، رفته دیده، تتبع کرده و به دست آورده که آقا بله این تعداد فقها ها مثلا این حرف رو زدن. بعد از این تعدادی که محسوسن به دست آورده، رفته دیده مثلا یا پرسیده ازشون، به هر حال رفته کتاباشون رو استقصا کرده، تو کتاباشون گشته و فتاواشون رو پیدا کرده، از این تعداد یه حدسی براش به وجود اومده به رأی معصوم. این میشه از حالت اول که خود اون مبادی این حدس حسی باشن، یعنی رفته و مشاهده کرده فتاوا رو تو کتابای فقها. مورد دوم چیه که مرحوم شیخ مورد دوم با این عبارت میاره؟ از ثانی انگه سل از ذالک من مقدمات نظریه و اجتهادات کثیرت الخطا. این است که این آقا اصلا حتی خود همون فتاوا، یعنی اون مبادی حدس که فتاوا باشن، فتاوای فقها باشن، حتی فتاوای فقها ها رو هم حدسن داره به دست میاره. یعنی حتی تو خود اون فتاوای فقها ها هم شخص تتبع نداشته، حس نداشته، نرفته تو کتاباشون ببینه، بلکه اینو حد زده. حالا چجوری حد زده که فتاوای فقها اینه، اینو توضیح میدیم. ولی فعلا حالا اصل تقسیم پس معلوم بشه که فرض اول این شد که اون مبادی خودشون محسوس باشن، طرف خودش رفته و تو کتابای فقها تتبع کرده، دیده که اینا اینو میگن. فرض دوم این است که نه، حتی اون خود فتاوا رو هم تازه داره حدسن به دست میاره. حالا توی فرض اول که مبادی محسوسن، حسیان، اونجا هم باز مرحوم شیخ میفهمد این دو حالت داره. حالت اول این است که این که اومده و مثلا از این مبانی و از این فتاوای محسوسه حد زده به این که رأی امام هم اینه است، این حدسش یه حدس متعارف و عادیه. یعنی چی متعارف و عادیه؟ یعنی هر کس دیگه هم اگه جای این آقا بود و این حجم از فتاوا رو میدید، حتما حدس میزد که رأی معصوم همینه. پس این میشه یه حالت. حالت دیگر این است که نه، اینجوری نبوده است که یه حجمی از فتاوا رو این آقا دیده باشه که اگر اون حجم از فتاوا رو هر کس دیگه هم میدید حتما این حدس براش به وجود میومد. خیر، بلکه این آقا الان این حدس براش به وجود اومده، ممکنه این آقا این حدس به وجود بیاد، اون آقا هم این حدس براش به وجود بیاد، ولی چند نفر دیگه هم این حدس براشون به وجود نیاد. یعنی اشخاص مختلف باشن و جوری در حدی نباشه که همه اشخاص با هر سلیقه‌ای، با هر میزان زودباوری یا دیرباوری، زود حد زدن یا دیر حد زدن، براشون این حد به وجود بیاد. اون میشد هم حالت اول که فتاوا به حجمی هست که اصلا حتی اونایی هم که خیلی دیرباورن و دیر براشون حد به وجود میاد، اونا هم براشون حد به وجود بیاد، یه همچین حجم حائلی باشه. اون یه فرضه. فرض دیگه اینه که نه آقا اینجوری نباشه، بلکه برای این آقا حدس به وجود اومده، برای من ممکنه نیاره. به حسب اینجوری نیست که به حسب عادت هر کس دیگه هم به جای این آقا می بود، هر آدم متعارف دیگه هم اگه می بود براش حدس به وجود می اومد. نه، برای این آدم الان به وجود اومده، ولی برای یه آدم متعارف دیگه ممکنه حدس به وجود نیاره. خب حالا این دو تا حالت برای فرض اول. فرض دوم هم که گفتیم اصلا خود همون مبادیش هم بخواد حدسیه باشه. حالا بیایم وارد بحث بشیم. مرحوم شیخ میخواد یه جنبندی بکنه. تو این جنبندی، حتی حالا جنبندی فقط برای این دوتا فرض نیست، دوتا فرض یلان گفتیم که فرض اول خودش دوتا حالت داشت، فرض اول و فرض دوم بخواد جنبندی کنه نیست، نه، بلکه مرحوم شیخ تو این جنبندی که الان میخواد بکنه تو عبارت اذا عرفت ان مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن فلان، تو این عبارتی که الان میخواد جنبندی کنه دو مرتبه بر میگرده مقدار از عقبتر جنبندی میکنه. لذا میگه اذا عرفت فلان لا یخلو این نقل اجماع من الامور الثلاثه المتقدمه. خب از عقبتر منظورمون از کجاست؟ یعنی دوباره همون مبنای حس و لطف و اینا رو هم مطرح میکنه که میگه آقا یا وحی از سماع عن الامام علیه السلام من عدم معرفتی به عینه، یا همون اجماع دخولی مد نظر این آقای ناقل اجماع بوده، و استکشاف قوله من قاعدت لطف، یا قاعده لطفی بوده مبناش مبنای لطف بوده این دو، و یا و حصول العلم من الحدث، یا هم از راه حدث که همین روش سوم باشه پیش رفته. حالا یک به یک پیش بریم. اون فرض دخولی رو چی گفتیم؟ میگه و ظهر لک ان الاول هنا غیر متحقق عادتا لاحد من علماء المدعين للاجماع. هیچ کدوم از این علمای ما که ادعای اجماع میکردن مثل شیخ طوسی، سید مرتضی و امثال ذلک، اینا هیچ کدومشون اینجوری نبوده که اجماع دخولی براشون پیش اومده باشه، مورد داشته باشه. اینا که به هر حال در عصور بعد از غیبت بودن و اینها. خب حتی تا همون عصور حضورشون هم، اونایی هم که حتی در عصر حضور زندگی میکردن هم واقعا یه همچین گزارشایی ما ندیدیم، یه همچین چیزی مورد نداشته. خب پس این تکلیف اولی روشن شد که باز تکرار میکنم اگه مورد میداش قطعا خوب بود و حجت بود، اما مورد نداره. و اما دومی و انستانی لیست طریقا للعلم، دومی رو ما اصلا طریقی برای حدث نمیدونیم، یعنی میگیم این طریق اشتباهیه موجب حدث نمیشه. گفتم مرحوم شیخ اینجوری جواب نداد که آقا این چون حدسیست مثلا حجت نیست، لطف چون حدسیست حجت نیست، اونم باز میشد بگیم، ولی اصلا نوبت باز به اونجا نرسید. چرا نوبت به اونجا نرسید؟ چون میگیم اصلا این مبنای حدس نمیتونه بشه، که حتی اگرم میشد به خاطر حدسی بودنش باز غیر حجت بودا، ولی اصلا میگیم مبنای حدس نمیتونه باشه. خب اینم تکلیف دومی. سومی چی بود؟ بله، فلم یبقى مما یصلح ان یکون المستند فی الاجماعات المتداوله علی السنت ناقلی ها الا الحدس. پس تنها چیزی که میتونه باقی بمونه همون حدسه، یعنی این آقای ناقل اجماع این که داره میگه آقا همه فقها ها که حتی بینشون من هم الامام، بینشون امام هست، نظرشون اینه، این از چه جهت باید این حرف رو زده باشه؟ از این جهت که رأی معصوم رو حدس بهش زده باشه. خب حالا ببینیم که از خود همین حدس قضیه چی میشه. مرحوم شیخ میفرماید که وقد عرفت ان الحدث قد یستند الى مبادا محسوسه. حدث هم ما گفتیم دو فرض داره، یه وقت مبادیش محسوس است، یه وقت غیر محسوس است. اگه مبادی محسوسه باشه و اون مبادی محسوسه یعنی آراء فقهایی که من حسن رفتم تتبع کردم به دست آوردم، من ناقل، من مدعی، این به حدی باشه که یک حدس ضروری و عادی برای نوع مردم بتونه ایجاد کنه، خب این حجت، این حجت مانعی نداره. چرا حجته؟ اینو خوب دوستان دقت کنن، نه به خاطر اینکه این آقا اومده و نقل رأی معصوم کرده، با اینکه رأی معصوم رو حدس بهش زده، از این باب به خاطر ادله حجت خبر واحد حجت شده باشه، نه، بلکه به این جهت که ما میگیم آقا این آدم یه آدم عادلیه، یه آدم ثقه‌ایه، یه آدم عادلیه، و و داره چی ادعای میکنه، یا این حجم از فقها یه همچی حرفی زدن. خب وقتی که داره یه همچین ادعایی رو میکنه، میگه این حجم از فقها مثلا یه همچی حرفی رو زدن، ما اگر برفرض بیایم به خاطر عادل بودن این مقدار حرفش رو بپذیریم، دیگه انگار خودمون دیگه تحصیل کردیم این حجم از فتوای فقها رو. از اینجا بعدش دیگه خودمون داریم حدس میزنیم به رأی معصوم، نه اینکه از باب حجیت خبر عادل این حجت بشه، چون اونو ما قبلا گفتیم حجیت خبر عادل مخصوص اخبار حسی است نه حدسی، این همه حدسیه. البته این نکته رو دوستان دقت کنن، اینی هم که تازه ما بپذیریم که این آدم چون آدم عادلیه، چون آدم ثقه‌ایه، میگه این حجم از فتاوا وجود داشته، پس ما مثلا قبول کنیم که بله این حجم از فتاوا هست، انگار گویا که خودمون تحصیل کردیم، بعد بقیهش بیفته دست خودمون و خودمون حدس بزنیم که رأی معصوم اینه. خود این مطلب هم البته مشروطه، مشروطه به اینه که شرایط بیانه صادق باشه، چون این میره تو مقوله بیانه، شهادت به موضوعات. این که این حجم از فتاوا وجود دارد این یه موضوعیه، اگر ما توی بحث بیانه یعنی در شهادت به موضوعات تعدد و شرط دونستیم کما اول مشهور، خب اینجا هم میگیم پس حداقل ناقلین اجماع، اجماع هم یعنی این حجم از فتاوا، این حجم یعنی حجمی که برای نوع مردم عادتاً بخواد حدسی زیارت کنه، باید دو نفر حداقل باشن این ناقلین، حداقل دو نفر این نقل رو کرده باشن که یه همچین حجم حائلی از فتاوا هست، بعد بقیهش دیگه بیفته دست خودمون خودمون حدس بزنیم. اما مشکلی که هست این است که مرحوم شیخ خواهد گفت که اصلا یه همچین چیزی پیش نمی اومده و واقعا ناقلین اجماع با اون امکانات ضعیفی که اون موقع بوده اصلا نمیتونستن یه حجم حائل قابل توجهی از فقها رو تتبع کنن و به دست بیارن که همه یه حرفی رو زده باشن که به حسب عادت بخواد برای نوع مردم بخواد یه همچین حدسی رو به رأی معصوم ایجاد کنه. یه همچیزی واقعا باز مصداق نداشته، نبوده، که حالا اینو بیشتر در موردش مرحوم شیخ صحبت خواهد کرد. اما نکته ای که هست الان این است که ما دو چیز دیگه هم داشتیم، یکی این که باز مبادی محسوسه باشه، اما این مبادی محسوسه یعنی این مقدار فتاوایی که این آقا خودش حسن رفته تتبع کرده دیده، به حدی نباشه که استلزام عادی داشته باشد با چی؟ با حدس به رأی معصوم. و فرض دیگر هم این بود که اساساً مبادی محسوسه نباشه، حتی خودم فتاوارم طرف حدس میزنه که فتاوا این باشه. خب اولی رو بذارید بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم، حالا گفتیم فی الجمله که مصداق نداشته است و ندارد و با امکانات ضعیف اون موقع نمیتونسته طرفی همچه تتبعی بکنه، حالا اونو بیشتر صحبت میکنیم. اما بذارید تکلیف این دوتای دیگر رو روشن کنیم. این که طرف عرضم به خدمتون حتی بله بذار اول اون یکی بگم، این که طرف اومده باشد یک میزان از فتاوا رو به دست آورده باشه به نحو حسی و تتبع کرده، خودش زحمت کشه تتبع کرده، اما این میزان میزانی نیستش که برای همه به شکل عادی این حدس رو ایجاد کنه، برای این آقا حالا ایجاد کرده و اومده داره بهش تو کتاب فقهی خودش استدلال میکنه، برای این آقا حدس ایجاد شده به رأی معصوم و داره بهش استدلال میکنه، ولی برای یکی دیگه ممکنه ایجاد نکنه. این چطور؟ اینجا ما از باب نقل رأی معصومی که توی این نقل اجماع هست، ما اینو مسلما حجت نمیدونیم، به خاطر همون الامر الاول که ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد فقط شامل اخبارات حسی میشه، و این الان ولو داره یک نقل رأی معصوم میکنه، چون از یه لفظی استفاده کرده که به هر حال مشتمل بر رأی معصوم هم هست، ولی این رأی، نقل رأی معصومش مشمول ادله حجت خبر واحد نیست، چون رأی معصوم رو حدسن بهش رسیده این آقای ناقل، پس میشه یک خبر حدسی از رأی معصوم که ادله حجت خبر واحد گفتیم تو علم رو اول شامل اینجا نمیشه. این به لحاظ چی؟ به لحاظ اون نقل رأی معصومش. اما به لحاظ نقل سبب، ما یه سبب داریم یه مسبب، سبب چیه یه مسبب چیه، یا بفرمایید کاشف داریم و مکشوف. به لحاظ مکشوف که رأی معصوم باشه حجتم، اما به لحاظ نقل کاشف، کاشف یعنی خود فتاوای فقها که میخواد کاشف بشه، حدس ایجاد کنه، حدس ایجاد کنه به رأی معصوم، به لحاظ اینکه این آقای مدعی اجماع نقل یه به هر حال تعداد آرای فقها رو داره میکنه، اینه چی؟ اینه شما حجت بدونیم، بعد ببینیم برای خودمون حدس ایجاد میشه یا نه. از این حیثش مانعی نداره، گرچه مرحوم شیخ حالا اینو اینجا خیلی وارد نشده، ولی با توجه به فرمایشاتش ما داریم اینو عرض میکنیم. از این حیثش اگه شرایط بیینه، بازم تکرار میکنم، اگه شرایط بیینه متوفر باشه، مثلا اون بحث تعدد و اینا باشه، خب مثلا چند نفر بگن این حرفو، یه نفر نگه، ما میتونیم بگیم پس بله یه میزان فتاوایی از فقها در مسئله بوده، این بوده. اما ثم ماذا؟ ما از کجا بفهمیم که این میزان چه میزانی بوده؟ یه وقت از طرف خودش داره میگه، میگه آقا اجمع فقها جمیع فقها الاعصار والامصار، یه همچی چیزی اگه بوده باشه واقعا برای منم حدس ایجاد میکنه، مسلما برای همه حدس ایجاد میکنه. ولی این گفت آقا اجمع الفقها، این اجمعه یعنی تعداد فقهایی رو که از نظر خودش موجب حدس به رأی معصوم میشده رو استقصا کرده، که البته ممکن از نظر بنده موجب حدس نشه، اگه من همین میزان رو خودم تحصیل میکردم شاید این حدس برام ایجاد نمیشد، برای این آقا ایجاد شد. ما که نمیدونیم این آقا دقیقا چه میزانی رو رفته دیده و الان داره نقل میکنه، چه میزانی که برای خودش حدس ایجاد کرد، برای من اون میزان آیا حدس ایجاد میکرد یا نمیکرد، من که نمیدونم دقیقا چقدره. پس من تهیه تهش این هست که بگم آقا این آدم بله راست میگه، راست میگه، در یه حدی که برای خودش حدس ایجاد کرده رفته دیده، اینو تصدیق میکنم، اما فایده ای نداره برای من، برای من این چه میزانی آیا برای من هم حدس ایجاد میکنه معلوم نیست. لذا حتی اگه از باب بیانه ما بپذیریم که بله یه تعدادی از فتاوا رو این آقا تصدیق کنیم دیده که برای خودش حدس ایجاد کرده، اما چقدر بودن اونو برای ما هم حدس ایجاد میکردن، ایناش معلوم نیست، لذا بازم هیچ فایده ای نداره، نمیشه حجت بشه این. پس به لحاظ نقل کاشف و سبب هم این حجیت پیدا نمیکنه، همچنان که به لحاظ نقل مکشوف یعنی مسبب یعنی همون رأی معصوم نقل این آقا حجت نبود. خب اینم پروندهش بس بسته شد اینجا. اون دیگری رو هم همینجا پروندهش رو ببندیم که بحثش کوتاه‌تره. کجا؟ اونجایی که حتی مبادی نقل، مبادی حدس به رأی معصوم هم حسی نبوده و حدسی بوده. ببینید آقا به اینا اصطلاحا میگن اجماعات مثلا علل قاعده، اینی که الان میخوام عرض کنم. طرف رفته دید آقا فقها یه مبنایی دارن، یه اصلی دارن، یه قاعده ای رو قبول دارن، مثلا فرض کنید اصل براءت، نمیدونم هر اصلی، اصل احتیاط فلان، یه اصل های استصحاب فلان چیزای دیگه، اینا یه مبنایی رو قبول دارن، مثلا آقا اصحاب استصحاب رو قبول دارن، اما به معنی که مثال بزنم روشن بشه با همین مثال پیش بریم، آقا اصحاب یه قاعده یا یه اصلی به ایمان استصحاب قبول دارن. حالا در مورد مثلا نماز جمعه در عصر غیبت، این که آیا واجبه یا وجوبی نداره دیگه تو عصر غیبت، آیا مثل عصر حضور در عصر غیبت هم واجب هست نماز جمعه یا نه دیگه در عصر غیبت وجوبی نداره. الان ما مثلا نسبت به این مسئله میخوایم بحث کنیم، من بیام چی بگم؟ بگم آقا ببینید اصحاب همه مثلا استصحاب رو قبول دارن، حالا که همه استصحاب رو قبول دارن، پس تو این مسئله از باب استصحاب، از باب استصحاب هم که باشه، همشون باید قائل به وجوب باشن. این که همشون قائل به وجوب باشن، خود همین رو من نرفتم تو کتابشون ببینم آیا قائل به وجوب هستن یا نیستن، که از اساس همینش هم طرف داره حدس میزنه. میگه خب طبیعتاً همشون باید قائل به وجوب باشن. بعد وقتی که میگه طبیعتاً همشون باید قائل به وجوب باشن، میاد ادعای اجماع بر وجوب میکنه. میگه آقا اجماع دارن اصحاب ما بر اینکه در عصر غیبت هم نماز جمعه مثلا واجبه. مثال فرضی ها، حالا نمیگم این بوده، مثال کاملا فرضیه برای تقریب به ذهن. خب این الان یه اجماعیه که کاملا علل قاعده داره طرف، یعنی قاعدتا وقتی که این مبنا رو دارن قاعدتا همشون باید اینو بگن، ولی نمیاد اینجوری گزارش کنه برای ما. توی گزارشش میگه اجماع فقها بر فلان است. آقا مگه واقعا یه همچین ادعای اجماعی هم داشتیم؟ یه همچین نقل اجماعی هم ما واقعا داشتیم؟ آقایون اجماع علل قاعده بیان ادعا کنن؟ بله داشتیم. مرحوم شیخ جلوتر موارد متعددی از اینا رو خواهد گفت که اینا کاملا ادعای اجماعشون از همین باب بوده، کاملا حدسی بوده، خود همین ادعای اجماعش حدسی بوده. این طبیعتا حالا میگم جلوتر مرحوم شیخ موارد متعددی میگه از ابن ادریس دیگران، اینا رو مواردشون میاره. خب این طبیعتا هیچ حجیتی نباید در ما داشته باشه، چون حتی خود همون رأی فقهاش، نه رأی معصومش، اون که حالا هیچ، حتی همون رأی فقهاش هم طرف نرفته هستن ببینه. فکیفه به رأی معصوم، این که دیگه حدسن در حدسه و قطعا مشمول ادله حجیت اخبار آحاد قرار نمیگیره. خب میمونه چی؟ میمونه همون موردی که طرف ادعای اجماع کرده باشه و ادعای اجماع او در حقیقت حسی هم باشه. حالا از کجا فهمیدیم مثلا یا یعنی حسی داره نقل میکنه یا حدسی، اون مبانیش حسیه یا حدسیه؟ مثلا خیلی از فقها ها رو ما واقعا میشناسیم، اینا مشخص بوده اهل تتبع بودن و مثلا مشخص بوده به حسب تاریخی کتابخونه های خیلی غنی داشتن و اینها. مثلا ظاهر حال این است که اگه نقل اجماعی میکنن، مبادیش رو خودشون واقعا رفتن و حس کردن، دیدن، از تو کتاب ها رفتن دیدن، اینگونه نبوده که بخوان حدس بزنن. حالا پس از این مرحله اگه عبور کردیم و گفتیم بله ولو به حسب ظاهر حال این اشخاص، این اشخاصی که میدونیم اهل تتبع بودن و اینها دارن یک نقل حسی میکنن، نقل حسی نه رأی معصومان، نقل حسی خود کاشف، یعنی فتاوا رو دیدن، اما جوری هم اومدن نقل کردن که یه به عبارت دیگه یه حجمی از فتاوا رو نقل کردن که برای هر کسی دیگه هم اگه این حجم از فتاوا تحصیل میشد، طرف خودش میرفت تتبع میکرد این حجم از فتاوا رو به دست میآورد، حتما به شکل ضروری و عادی حتما برای او هم حدس به رأی معصوم به وجود میومد. خب این الان آیا حجیت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ ببینید الان ممکنه یه نفر بگه اجمع العلماء، ظاهر خود همین اجمع العلماء چیه؟ مرحوم شیخ میگه فإن قلت ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الکل، ظاهر خود اجمع العلماء این است که اتفاق الکل، چون گفتیم بحث مصطلح اجماع این بود دیگه، اون بحث مقدماتی که شیخ گفت اونا رو کاش تا اینجا برداشت کنه، اینجا ازشون استفاده بکنه، بهره برداری کنه. اونجا ما گفتیم اما تو بحث‌های مقدمه که در اصطلاح اجماع یعنی اتفاق الکل. و یه نفر اگه برگشت گفت اجمع العلماء یعنی اتفاق علما، حالا نبخشید اجمع المسلمون مثلا، یا اصلا بیا حاصل مسئله حکم و کذا لل اجماع، این شکلی. این وقتی که میگه لل اجماع، طبیعتاً ادعاش چیه؟ اینه که همه این گونه دارن میگن، همه حرفشون اینه، همه‌ای که واقعاً اگه همه اینو گفته باشن به شکل طبیعی برای هر آدمی هم این حدس ایجاد میشه که خب معصوم هم حتما رأیش همینه. و ظاهر لفظ اجماع علی نحو مطلق همینه که یعنی همه گفتن، اتفاق الکل. خب حالا اگر اینه که یعنی به حسب اثباتی قضیه طرف داره میگه اتفاق المسلمون للاجماع، خب پس یعنی که همه دارن این حرف رو میزنن. همه هم که واقعا یه حدی هست، یه حجمی هست که برای هر کس دیگه‌ای به شکل عادی این حدس رو ایجاد کنه. فقط مخصوص مثلا ناقل نیست، ناقل با سلیقه خودشون، نه هر کی دیگه هم باشه جای ناقل این حدس براش ایجاد میشه. پس دیگه چی ما میخواییم؟ چی کم داریم؟ ما اینجا برگردیم بگیم به خاطر پس همین نقل اجماع ما بیایم نقل او را تصدیق کنیم، که البته با شرایط چی؟ با شرایط بیانه، مثلا تعدد و اینا هم اگه باشه ما نقل او را تصدیق کنیم، بعد خود به خود حدس میزنیم دیگه. هر آدم دیگه هم جای این آدم بود حدس میزد، وقتی اتفاق کل بر این باشه خب حتما معصومم باشونه، حتما معصومم نظرش همینه. خود به خود بر آدمی همچه حدسی ایجاد میشه. به حسب عادی بسیار مستبعده که همه حکم الله رو خطا گفته باشن، یه نفرم مخالفتشون نباشه. خب غیر از بحث لطفه ها، یه حدسه بر آدم خود به خود به حسب احتمالات این حدس ایجاد میشه. اگر واقعا یه همچین اتفاقی بیفته ما چه اشکالی داره اینو از باب اون نقل سببش با وجود شرایط بیانه بپذیریم، بعد حدس به رأی معصوم برامون به وجود بیاد، ولو از باب نقل مسببش جناب شیخ ما هم حرف شما رو قبول داریم، قبوله، بله، ادله حجت خبر واحد فقط اخبارات حسی رو حجت کردن، اخبارات حدسی رو حجت نکردن، به جهت نقل اون مسبب برای معصوم و اون مکشوف ما این حجت نمیدانیم، قبوله. اما به جهت خود همین نقل سبب، به جهت نقل اون کاشف، به جهت این نقل این حجم حائل از فتاوای فقها ها که به شکل عادی برای همه حد ایجاد میکنه، اینو ما بپذیریم با وجود شرایط بیانه، مثلا تعدد، دو تا اینجوری بگن، دو تا ناقل اینجوری بگن، ما اینو بپذیریم. بعد که پذیرفتیم دیگه خودمون حدس به رأی معصوم برامون به وجود میاد، دیگه از باب حجیت اخبار آحاد نشه که بگید اونا مخصوص حسی حدسی رو نمیگیره، نه، از اینجا به بعدش دیگه خودمون رأی معصوم حدس پیدا بکنیم بهش. این چه اشکالی داره؟ مرحوم شیخ از اینجا به بعد همه عزم خودش رو جزم میکنه برای اینکه بگه آقا یه همچین چیزی اتفاق نمی افتاده. و حالا خیلی هاشم توی کلمات محقق توستری، محقق کاظمینی، سید کاظمیه که حالا شارح وافیه هم هست، از سید المحقق الکاظمی المعروف به سید الاعرجی و دیگر آقایون، حالا بعدا منعکس شده، حالا اینا رو مفصل دیگه عبارت خونی و اینا ما نمیخواییم داشته باشیم، فعلا خیلی عبارات زیاده، اونجا خواهیم گفت که مثلا یه همچین مواردی که طرف بخواد واقعا یه همچین چیزی رو تتبع کرده باشه، یه همچین چیزی، همینی که الان توی صفحه 201 مرحوم شیخ توی قلتو خواهد گفت، توی قلتو خواهد گفت که آقا مثلا طرف بیاد چی بگه؟ بگه اجماع هست. این اجماع هست مد نظر بخواد یک حجم حائلی باشد که برای همه رأی معصوم رو موجب حدس بهش بشه. این نه، واقعا قابل تتبع نبوده اصلا. علاوه بر این که واقعا اینجوری هم نیستش که حالا ظاهر اجماع اتفاق فقهای همه اعصار و امصار باشه، بلکه تهش این است که اتفاق اهل عصر واحد باشه. مرحوم شیخ تو صفحه 201 توی قلتو، که این قلتو جواب همون انقلت صفحه 199، میگه ان الظاهر من الاجماع اتفاق و اهل عصر واحد، لا جمیع العصار و الامصار کما یظهر من تعاریفهم و سایر کلماتهم. یظهر منظور از یظهر چیه؟ یظهر این که اجماع همین اتفاق اهل عصر واحد باشه، همچنان که همین ظاهر کلمات آقایون هم هست. ظاهر کلمات آقایون نیستی، اجماع یعنی اتفاق جمعی علما فی جمعی العصار و الامصار. شما همون بحثای مقدماتی رو ببینید، همونجا اگه دوستان یادتون باشه بعضی اصلا تصریح میکردن، گفتن عصر واحد، همین عصر واحد رو اصلا توی همون اول کلام شیخ توی صفحه 184 ببینید، یه بحوال ان الاجماع فی مصطلح الخاصه بل العامه اتفاق جمیع العلماء فی عصر کما ینادی بذلک تعریفات و کثیر من الفریقین. بسیاریشون تصریح کردن تو تعریفاتشون که اتفاق جمیع علماء عصر، نه فی جمیع العصار. حالا که شد فی عصر، این فی عصر اینجوری نیست که به شکل ضروری و عادی برای همه بخواد موجب حدس بشود، که نه، برای خیلی ها ممکنه موجب حدس نشه، برای این آقا شده برای اون آقا ممکنه نشه، برای من ممکنه نشه. پس این که علا نحو اطلاق یه نفر بیا بگه اجماع فی المسئله است، این اساسا به این معنا نیستش که یعنی اتفاق همه علما در همه عصار و امصار، بلکه یعنی فی عصر واحد. حالا که فی عصر واحده، پس این از اون موارد نشد که بگیم به شکل ضروری و عادی برای هر کس دیگه هم اگه بود این حدس رو ایجاد میکن. حاضا اولا و ثانیا، اصلا اون اتفاق حتی همون عصر واحدش هم پیش نمیاد. چه جوری تو اون زمان این اشخاص بخوان عرضم به خدمتون یه همچین چیزی رو به وجود بیارن؟ چه برسد به این که اتفاق همه عصار و امصار رو طرف بخواد به دست بیاره؟ اون که اصلا شدنی نبوده مسلمن، مثلا خیلی واضحه که تو اون ازمنه با اون امکانات ضعیف سرچ و جستجو و اینها طرف بتونه یا همچین تتبعی داشته باشه توی مسئله همه عصار و امصار علما رو بره تو جون بگرده ببینه چی میگفتن. و بیرا که نبوده. حالا عصار یعنی عصار تا زمان خودش ها، یعنی کتابهای همه فقهای قبلی رو هم تا زمان خودش بده به دست بیاره ببینه فلان کنه، اینا اصلا امکان نداشته. حتی همون عصر واحدش هم امکان نداشته، چه برسه به همه عصار و امصار. لذا مشکل مهم دیگه که توی این فرض ما خواهیم داشت این است که باز به حسب صغروی، به حسب صغروی چنین فرضی ما نداریم، نمیتونیم بگیم یه همچین فرضی فرض واقعی بوده که طرف بیاد ادعا کند وجود یه همچین حجم حائلی از فتاوا را که هر کس دیگه هم غیر این ناقل اگه می بود براش این حدس ایجاد می شد. مثلا یه همچین چیزایی واقعا صغرویان مورد نداره که حالا برفرضم ما حتی اگر بیایم این آقا رو تصدیق کنیم بگیم این آدم آدم ثقه‌ایه، تعددم داشته باشن، مثلا هم این آقا گفته هم یکی دیگه گفته، بعد بیایم بگیم پس به لحاظ سببش مشکلی دیگه نیست، به لحاظ سببش ما از باب حجیت مثلا بیانه اینو تصدیق میکنیم که بله واقعا یه همچین حجم حائلی بوده، از اینجا به بعدش دیگه خودمون حدس بزنیم به رأی معصوم. نه، این صحبت ها پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون خانه از پای بس ویران است. چون اساسا یه همچین حجم حائلی رو اولا اینا ادعا نمی کردن، چون ظاهر اینکه اجماع بر این مطلب است، اتفاق الکل فی عصر واحده، نه اتفاق الکل فی جمیع عصار و امصار که بخواد موجب حدس ضروری و عادی به رأی معصوم بشه. هذا اولا. و ثانیا اساسا یه همچین چیزهای خارجن برای اون ناقلین اجماع در اون ازمنه امکان پذیر نبوده که بخوان تتبع کرده باشن و یه همچین حجمی از فتاوا را به دست آورده باشن. حتی همون اتفاق الکل فی عصرنش چه رسد به اتفاق الکل فی جمیع عصار و امصار. خب اینا پس مشکلشون عمدتا مشکل صغروی است و اساسا ما نمیتونستیم یه همچین مواردی را پیدا بکنیم. خب لذا این هم از کار افتاد. پس من حیث المجموع ما هیچ راهی برای تصحیح اجماعات منقول پیدا نکردیم. دیگه امهات مباحث اجماع منقول رو بنده عرض کردم و بحثای دیگه ای هست، بحثای ریز و خوردی وجود داره که بحثای کلانش عرض کردم مطرح شد و گفته شد. بحثای ریزی هست، علل خصوص بسیاری از نقل عبارت ها هست که دیگه عمده مطالبش و لب مطالبش گفته شد و دوستان دیگه انشالله خودشون اگه خواستن میتونن این عبارات رو بخونن و ما انشالله به جهت اهم و مهم به مباحث اهم میخواییم بپردازیم و میریم برای جلسه بعد. انشالله مباحث خبر واحد را بهش میپردازیم و از ادله مانعون، اونایی که حجیت خبر واحد رو قبول ندارن، از اونجا انشالله شروع میکنیم و بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.